ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه است، 13 روز از خرداد ماه سال 1402. من به امید درود میگم به شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای امروز باشید با همکارم سپید بهگام که اینجا در استودیو همراه ما. سپید، درود برتون.
درود بر تو و درود به همراهان رادیو فردا. حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سالروز 10 سالگی کیان پیرفلک، کودکی که در ایزه کشته شد، نوشت روزی که باید سرشار از جشن و شادی می بود، جهان در ماتم از دست دادن او و بسیاری از جوانان بیگناه دیگر به دست رژیم ایران است. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به کشته شدن ده‌ها کودک در جریان اعتراضات سراسری نوشته است رژیم ایران بسیاری از جوانان خود را به قتل رساند و آنهایی که زنده ماندند اغلب یا از رویاهای خود دست می‌کشند یا کشور را ترک می‌کنند. کیان پیرفلک 25 آبان سال گذشته همزمان با اعتراضات در ایزه کشته شد و مادر او ماموران حکومتی را عامل تیراندازی معرفی کرد. به رغم اظهارات یک مقام جمهوری اسلامی درباره آزادسازی نزدیک به 3 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران، مشاور نخست وزیر عراق اعلام کرد که روند آزاد شدن حدود 1 میلیارد یورو از پول‌های ایران در جریان است. ضیاء ناصری روز شنبه بدون اشاره به جزئیات در توییتی نوشت که از آغاز نخست وزیری محمد شیا سودانی مجموعاً 1.5 میلیارد یورو دارایی های ایران آزاد شده و 1 میلیارد یوروی دیگر هم آزاد خواهد شد. ساعتی پیشتر یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به خبرگزاری مهر گفته بود که 2.3 میلیارد دلار از پولهای ایران در عراق آزاد شده و به نیازهای حجاج و تأمین کالاهای اساسی تخصیص یافته است. سازمان اطلاعات اوکراین میگوید تماسی را ردگیری کرده که ثابت میکند یک گروه خرابکار روسی عامل ریزش سد نوایا کاخوفکا در استان اشغال شده که خرسون در جنوب اوکراین بوده است. به گفته این سازمان در این فایل صوتی 2 مرد مربوط به جبهه روسیه از انجام خرابکاری توسط افراد مرتبط با خود در این سد به منظور ترساندن مردم محل سخن میگویند، اما به یکدیگر توضیح میدهند که کار طبق برنامه پیش نرفته و عوامل تخریب در اقدامات خود زیاده روی کردند. فرو ریختن سد بزرگ اوکراین که روز 16 خرداد رخ داد باعث بروز سیلاب‌های وسیع و جان باختن دست کم 17 نفر شد و بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در منطقه را نیز تهدید کرد. اوکراین و روسیه هر دو طرف مقابل را مسئول تخریب این سد اعلام می‌کنند. وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که زنان و کودکان خانواده‌های دادخواه که در مسیر بازگشت از آرامگاه مهسا امینی بازداشت شده بودند، نیمه شب بین شهرهای سقز و دیواندره به حال خود رها شدند. دست کم 30 تن از اعضای خانواده‌های معترضان کشته شده شهرهای سنندج، دهگلان و دیواندره که روز جمعه برای حضور در آرامگاه مهسا امینی و دیگر معترضان کشته شده در آرامستان شهر سقز حضور یافته بودند، هنگام بازگشت به شهرهای خود به شکل دست جمعی بازداشت شدند. یک منبع مطلع نزدیک به این خانواده‌ها گفته است در حالی که نیروهای حکومتی تلفن‌های همراه بازداشت شده را ضبط کرده بود، زنان و کودکان عضو این کاروان بدون هیچ گونه امکان تماس در نهایت با طی مسافت‌های طولانی خود را به شهرهای محل سکونت رساندند. بر اساس این گزارش 6 عضو مرد این خانواده‌ها و همچنین 2 راننده کماکان در بازداشتگاه نهادهای حکومتی به سر می‌برند.
سپاس از سپید بهگام برای روایت آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید:
در
دستور ویژه 11 نهاد برای حذف دور دور کردن از خیابان اندرزگل تهران. همه اصناف باید رأس ساعت 11 و نیم شب تعطیل شوند.
ما با حکومت بی نهایت ضد انسانی طرفیم که حتی توان درک پایه‌ای ترین حقوق شهروندانش رو نداره.
مرگ دست کم 7 تن در سیلاب‌های ایران، باران و رگبار ادامه دارد.
اینکه بحران آب و مشکلات آبی ایران رو حل بکنه خیر، مشکلات آبی ایران با این بارش‌ها قابل حل نیست.
و مشکلات بزرگ کارمندان با تغییر ساعت شروع کار ادارات. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. تصویری از یک بیلبورد شهری در تهران منتشر شده که نشون میده با تصمیم 11 نهاد جمهوری اسلامی در محدوده محلات قیطریه و چیزر تهران، هر گونه تردد بی هدف خودروها که از اون با نام دور دور زدن یاد شده تخلف و ممنوعه. این تصاویر نشون میده نهادهایی همچون سپاه پاسداران، استانداری و شهرداری در 3 بند دستور دادن تا از تاریخ 12 خرداد ماه در ساعت 11 و نیم شب تا 6 صبح همه دوربرگردخانه‌ها در سطح این محلات مسدود و همه صنوف در این ساعت به کار خودشون پایان بدن. این بیلبورد از دستورات رو مطالبه ساکنان این محلات اعلام کرده. در گفتگویی که با فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی مقیم آلمان داشتم، از دخالت‌های نهادهای حکومتی در زندگی خصوصی مردم در ایران پرسیدم.
اینکه یک چنین بیانیه‌ای در سطح شهر منتشر بشه هیچ نوع وجاهت قانونی نداره. شما به عنوان یک دولت موظفید امنیت رو برقرار کنید و موظفید که تمام آن چیزی که به نفع جامعه در نهایت خواهد بود رو به عنوان مفاد قانونی بر مبنای، حالا اگر یک قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر هست، تنظیم کنید و به اجرا بگذارید. اون چیزی که در اینجا می‌بینید نه تنها تضمین کننده امنیت نیست، بلکه در واقع دخالت در شخصی‌ترین مسائل افراد جامعه است. دیدم نزدیک 11 تا لوگو گذاشتن، یعنی 11 تا نهاد و ارگانی که به هر حال بودجه های کلان دارن نشستند، به قول معروف فکرهاشون رو هم گذاشتن و بین نتیجه رسیدن که چطور روزگار مردم رو تیره و تارتر از اون چیزی که هست بکنن، به جای اینکه به این فکر کنن که در شبها که احتمال خدمات رساندن به شهروندان جامعه بسیار کمتره، چطور تسهیل کنن خدمات رسانی رو، یا چطور این امکان برای مردم و شهروندان در صورت بروز یک حادثه، برای مثال بیماری، خدای نکرده تصادف یا چیزی مثل این، فراهم بشه، به این فکر کردن که بیان و مثلا دور برگردان‌ها رو ببندن، یعنی مسیرهای کوتاه رو به مسیرهای طولانی‌تر و احتمال کمک رسانی رو به یک احتمال کمتری تبدیل کنن. اما این اولین باری نیست که حکومت جمهوری اسلامی این چنین فاجعه بار فکر می‌کنه، تصمیم میگیره و متاسفانه عمل میکنه. ببینید که در پدیده بارداری هم اینها وارد شدن و بارداری به مثابه یک زندان برای زن تبدیل شده. از لحظه ثبت بارداری تا پایان بارداری رو میخوان کامل ثبت کنن که مطمئن بشن بچه به دنیا اومده. یعنی خصوصی ترین اتفاقی که ممکنه برای یک زن، برای یک زوج یا برای یک خانواده بیفته، تبدیل شده به صحنه رصد و نمایش برای دولت. من فکر میکنم که در کنار تمام این موارد، شما اگر این مسئله لباسی که زنان و مردان ما موظفن بپوشن، مثلا مردان اجازه ندارن با سین رکابی یا با شلوارک تردد کنن، خانم‌ها اجازه ندارن بدون حجاب شرعی تردد کنن و تمام اینها تحت کنترل شدید دولت هست، میتونید تصور کنید که ما با حکومت بی نهایت ضد انسانی طرفیم که حتی توان درک پایه‌ای ترین حقوق شهروندانش رو نداره و از همه مهمتر در شرایطی که حتی حسیت خودش رو به خاطر انقلاب زن زندگی آزادی در خطر میبینه هم حاضر نیست از این موارد کوتاه بیاد، شاید به امید اینکه اینها رو دست افزاری کنه که مردم اگر زمانی حتی بر همین پایه‌ای ترین مسائلشون هم فائق بیان، این تصور براشون به وجود بیاد که به دستاورد انقلابیشون رسیدن، در حالی که ما همه میدونیم آنچه که هدف انقلاب زن زندگی آزادی بوده در واقع گذار از جمهوری اسلامی و نابودی پایه‌ای و تمام و کمال اون است.
خانم کنعانی، شما هم اشاره کردید که این اولین بار نیست نهادهای حکومتی در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنن به بهانه ناسازگار بودن با قوانین. حکومت به دنبال افراد تابع یک الگوی زندگی تحمیلی، فکر میکنید با این نسل در این شرایط ایران که شما بهش اشاره کردید به انقلاب زن زندگی آزادی، آیا به این خواست خودش میرسه؟
خیر نمیرسه. این کاملا بدیهیه که نسل حاضر، حالا به تعبیری نسل زد، کاملا گذر کرده. نسل زد میدونه در جهان آزاد چه میگذره، مدیایی که داره، حتی همین سوشیال مدیاهای شخصی که استفاده میکنه و ارتباطاتی که به هر حال از طریق تلویزیون ها یا شبکه های ماهواره‌ای داشته، واقعیت جهان رو بهش نشون داده. جمهوری اسلامی خیلی سعی کرد که این ارتباطات رو محدود کنه از طریق سانسورها، از طریق بلاک کردن یا بستن درگاه های اینترنتی متفاوت، اما نتونست. یعنی هر کاری که اونها کردند، یا فیلتر شکن ها نصب شد یا مقاومت خانواده ها برای اینکه میل به دانستن، میل به آزادیه و شما نمیتونید این میل رو سرکوب کنید چون نهادینه است در وجود ما انسان ها. بنابراین طبیعتا این بازی های اجتماعی و سیاسی هنایی هست که برای این مردم و به خصوص نسل جوانی که میدونه چی میخواد و میدونه آنچه که میخواد در چارچوب جمهوری اسلامی به هیچ وجه ممکن نیست، نه جناح اصولگراش، نه حتی آن اصلاح طلبهایی که خودشون رو آلترناتیو خیلی قوی برای سیستم حاکم میدونن، برای این مردم اهمیتی نداره و میدونن که آنچه که میخوان با گذار تمام و کمال از تمامیت این سیستم حاصل میشه.
فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی مقیم آلمان، از دخالت‌های نهادهای حکومتی در زندگی خصوصی مردم در ایران گفت. شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما.
سیستم امنیتی جمهوری اسلامی داره به هر دری میزنه که شاید بتونه عادی سازی کنه، اوضاع آروم بشه. بعدن رهبرشون رفته روی منبر، فقط داره رجز میخونه، حریف میطلبه. آخه یکی نیست بگه دقیقاً فاز تو چیه؟ دنبال شر میگردی؟ میخوای جنگ باشه؟ اوضاع به هم ریخته باشه، ملت به جون هم بیفتن؟ دقیقاً دنبال چی میگردی تو آقای خامنه ای؟
این که آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رو مقصدی جذاب برای توریست های خارجی قلمداد میکنه، فقط یک علت داره و اون علت برمیگرده به ویژگی بلا منازع و منحصر به فرد تمام دستندرکاران جمهوری اسلامی و اون ویژگی چیزی نیست جز وقاحت، پررویی و دروغگویی. آقای امیر عبداللهیان، تو رهبرت که اینو باور ندارید، ولی ما از بچگی بهمون گفتن دروغگو دشمن خداست و ما باور داریم که شما دشمنان خدا بر این کره خاکی هستید، دشمنان خدا و دشمنان مردم ایران و دشمنان بشریت.
شما هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. اما همونطور که حتما شما هم شنیدید و شاید شما که در ایران زندگی میکنید با اون درگیر هم هستید، امسال طرح تغییر ساعت کاری ادارات اجرایی شده و در همین مدت زمان کوتاه مشکلات زیادی برای مردم، کارمندان دولت و ناوگان حمل و نقل عمومی دولت به وجود اومده. با این تصمیم و با ادعای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کارمندان بسیاری از ادارات باید از ساعت 6 صبح سر کار حاضر باشند. نسرین افشار گزارش میده.
با مصوبه ای که مجلس در اردیبهشت ماه سال گذشته تصویب کرد، امسال خبری از جلو کشیدن ساعت رسمی کشور نبود. با این کار از همان روز 1 فروردین مشکلات قانونی که مجلس 11 آن را تصویب کرد یک به یک خود را نمایان ساخت. از اختلال در ساعت موبایل ها و سیستم های کامپیوتری و سامانه های هوشمند گرفته تا تغییر ساعت کاری کارمندان و برهم زدن نظم زندگی مردم. با کوتاه نیامدن دولت 13 بر سر انجام این تصمیم، با مصوبه ای به نام مدیریت بهینه مصرف اعلام کرده کارمندان بسیاری از ادارات دولتی باید 2 ساعت زودتر، یعنی ساعت 6 صبح سر کار باشند.
از چه ساعت سر کار تشریف آوردی؟
6 صبح
قبل از ساعت 6 بود.
از چه ساعت تشریف آوردی سر
کار؟ 6 صبح.
ساعت چنده؟
ساعت تقریبا 6:40.
همچنین بر اساس آنچه اعلام شد، با توجه به تغییرات ساعت کاری شهروندان در ایران، سرویس دهی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران و هومه هم از نیمه خرداد باید از ساعت 4:30 بامداد کار خود را آغاز کنند. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر به برنامگی و تناقض‌های دولت در زمینه تغییر ساعت و اختلال در زندگی روزمره خود به این قانون معترضند. سولماز ایکتر، روزنامه نگار و فعال اجتماعی در مورد مشکلات این تغییر ساعت کاری میگوید:
مصوبه جدید دولت برای تغییر ساعت کاری کارمندان به ساعت 6 صبح عملا تبدیل به یک چالش بزرگ برای بسیاری از کارمندان دولت‌ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت شده. وقتی که یک کارمند رو موظف می‌کنن ساعت 6 صبح روز کاریش رو آغاز بکنه، یعنی در عمل اون رو وادار کردن که با توجه به زمان لازم برای آماده شدن برای رفتن به سر کار، طی کردن مسیر از خونه تا محل کار، احتمالاً صبحانه خوردن حداقل 2 ساعت زودتر از ساعت 6 صبح، یعنی ساعت 4 صبح از خواب بیدار بشه و روز خودش رو شروع بکنه. مسئله برای کارمندان بخش حمل و نقل عمومی پیچیده تر شده، چون اونا باید ساعت کاریشون رو از ساعت 4:30 صبح آغاز بکنن، یعنی از ساعت 2:30 صبح روز کاری یک کارمند بخش حمل و نقل عمومی داره شروع میشه. تبعات این موضوع، حداقل تبعات این موضوع، پایین اومدن راندمان کاری کارمندان دولتیه که فرصت کافی برای خوابیدن ندارن و امکانی برای معاشرت کردن، یعنی اگر قرار باشه که مثلا ساعت 8 شب 7 شب بخوابن که بتونن ساعت 2:30 تا 4:30 صبح بیدارشن تا به موقع به محل کارشون برسن، فرصتی برای معاشرت با دیگر اعضای خانواده، درس خوندن، کتاب خوندن، سینما رفتن، زندگی کردن رو ازشون میگیره.
همچنین آغاز ساعت کاری ادارات از 6 صبح مشکلاتی را برای خانواده ها و خصوصا مادران شاغل و زنان سرپرست خانوار ایجاد کرده است.
من بچه کوچیک دارم، نمیتونم بچه رو 5 صبح از خانه بیرون بیارم، مجبورم با تاخیر بیام بچه رو 6 به بعد، حالا مهد کودک یه ده مجبورم بذارم، من منزل مادرم میذارم، تا برسیم اداره قطعا تاخیر خواهیم خورد.
خانواده که بچه داره، حالا فصل تابستون بچه مدرسه نمیره، نمیشه به بچه بگی که ساعت 10 بخواب، ساعت 11 بخواب، من 5 صبح میخوام بلند شم برم سر کار.
سولماز ایکتر در مورد مشکلات زنان شاغل میگوید:
چه در این زمینه هم مسئله زنان کارمند خیلی خیلی پررنگ تر میشه. به صورت سنتی در ایران زنان موظف هستند به نگهداری از کودکان. خب این موضوع در مورد خانواده هایی که زنان سرپرست خانواده هستند پررنگ تر هم دیده میشه. یک زن کارمند که مجبور شده با این مصوبه جدید دولت کار روز خودش را از ساعت 4 صبح مثلا آغاز بکنه، مجبوره که کودکانشون هم از همون ساعت بیدار بکنه. اما بخش عمده ای از کودکستان ها، مهد کودک ها، امکان پذیرش کودکان رو در ساعت های ابتدایی روز ندارن. مدارس اگر بچه ها به مدرسه برن در دوران تابستون، اونها هم ساعت 4 صبح تا 6 صبح نمیتونن کودکان رو پذیرش بکنن. این زندگی زنان کارمند رو با یک چالش بزرگ مواجه کرده. زنان سرپرست خانواده مشکلشون از این هم بزرگتره، چون مجبورن کاملا به تنهایی این بار رو بردوش بکشن. نباید فراموش بکنیم که بعد از بالا گرفتن اعتراضات به تأثیری که این مصوبه دولت در زندگی زنان کارمند میذاره، اومدن و این پیشنهاد رو دادن که ساعت کاری زنان کارمند شناور باشه. اما اینقدر استثناء قائل شدن به صورت دائم برای زنان کارمند یا زنان کارگر، در نهایت باعث میشه که کارفرما تمایل کمتری به استفاده از نیروی کار زنان پیدا بکنه و این هم موجب خواهد شد که زنان از بازار کار حذف بشند.
با این همه سردرگمی و مشکلات، ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ادعا کرد تغییر ساعت کاری ادارات مهم و مؤثر و دارای اهداف و ثمرات است و همه دستگاه‌های اجرایی باید افکار عمومی را درباره این تصمیم اقناع کنند. در این خصوص کیومرث سرمدی واله، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفته است مردم از قانون مجلس در مورد عدم تغییر ساعت راضی اند و با عدم تغییر ساعت مشکلی ندارند، بلکه مشکلشان با تغییر ساعت کاری است. با توجه به نارضایتی های ایجاد شده برای مردم از قانون عدم تغییر ساعت، جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس 11 روز شنبه گفت قانون عدم تغییر ساعت با پشتوانه کارشناسی انجام شده و این تصمیم آنی و احساسی نبوده است. اگر بنا باشد به دلیل مخالفت یک عده بخواهیم آن قانون را عوض کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی شود و ما از این تصمیم عقب نشینی نخواهیم کرد. اما با توجه به مجموعه مشکلات و تبعات ترافیکی، شهری و اقتصادی تغییر ساعت کار و با این نحوه اجرا، بازنگری در این قانون غیر قابل انکار است.
گزارش نسرین افشار را شنیدید از مشکلات کارمندان برای تغییر ساعت شروع کار ادارات. تجارت نیوز به قلم مرضیه محمدی از تغییر ساعت کار نوشته و نوشته تغییر ساعت کاری 3.5 میلیون تن برای صرف جویی 2 روز در مصرف برق. این نشریه نوشته که دولت ساعت کاری 3.5 میلیون تن رو تغییر داده تا بتونه طی 3 ماه به اندازه مصرف 2 روز کل کشور برق ذخیره کنه. به نوشته این رسانه، این مسئله بیشتر به شوخی مدیریتی شبیه تا ایجاد راهکار برای کنترل مصرف انرژی. اما همونطور که شما میدونید، در پی جاری شدن سیل در مناطق وسیعی از ایران تا کنون دست کم 7 تن جان خودشون رو از دست دادن. همزمان مقام‌های امدادی درباره خطرات ناشی از بارش‌های شدید در روزهای آینده هم هشدار دادن. آمار سازمان منابع طبیعی ایران حکایت از این داره که در 10 سال اخیر بیش از 1600 سیل در کشور به راه افتاده که در مجموع هزاران میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته. در گفتگویی که با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس ارشد محیط زیست مقیم آلمان داشتم، از او پرسیدم چرا یک باران میتونه تبدیل به یک سیل عظیم در ایران بشه؟
معمولاً چند سالی هست که ما شاهد سیل و سیلاب در این فصل سال هستیم. گرمای شدید در اقیانوس‌ها ایجاد میشه و میتونه ابرهای بارانزایی رو به سمت ایران بیاره و ایجاد رگبار و بارش شدید بکنه. منتها خب بارش‌ها در حد نیستن که خسارت‌زا باشن. یعنی اگر در دنیا این اتفاق میافتاد، احتمال این که خسارتی که در ایران ایجاد میشه در اونجا ایجاد بشه خیلی کمتر بود. متأسفانه در ایران زیرساخت‌های مناسب وجود ندارد. آبراه‌ها به درستی عمل نمی‌کنند. حریم رودخانه‌ها بهشون تجاوز شده. حتی بستر رودخانه‌ها تغییر کاربری داده شده. از بین رفتن، جنگل تراشی صورت گرفته و تمام مواردی که میتونن مانع سیل و سیلاب بشن متاسفانه در ایران با معضلات و مشکلات عدیده‌ای به دلیل مدیریت غلط سرزمین روبرو بودند. از طرف دیگر فضهایی که ساخته شدند مکانیابیشون اغلب درست نیست. متاسفانه در جایی میبایست فض ساخته بشه که ساخته نشده. بسیاری از فضهای ایران در جاهایی هستند که حتی آب کافی برای تغذیه سد در اینجا وجود ندارد. یعنی اون مسئله مربوطه به توپوگرافی هست، مسئله که مربوطه به زمین شناسی هست، مسئله که مربوطه به شیب زمین، ساختار خاک، مسائل مربوط به کشاورزی و جمعیت و مسائل اقتصادی اجتماعی هست. حتی مسائلی که مربوط به آثار باستانی هست متاسفانه در نظر گرفته نشده و ارزیابی های محیط زیستی برای سدها وجود ندارد. به دلیل اینکه خب اغلب سدها در ایران توسط هولدینگ خاتم الانبیا ساخته میشه یا سپاسرس هستند، در هر حال وابسته به ارگان های امنیتی نظامی هستن که نمیتوان به آسانی اونها رو مورد بازخواست قرار داد.
آقای سهرابی، چطوره که همزمان هم خشکسالی و هم سیل رو در ایران داریم؟
ایران حوزه های آبریز متعددی رو داره و شبیه هم نیستن. یعنی ایران کشور چند اقلیمه هست در حقیقت. مسئله ای که وجود داره اینه که ما خشکسالی رو چجوری تعریف بکنیم. در نظر ما خشکسالی هواشناسی یعنی در اون سال آبی که ما داریم از اول مهر ما تا مهر سال بعد که در حقیقت از مهر 1401 تا مهر 1402 در نظر بگیریم، میانگین بارش ها نباید از میانگین دراز مدت کمتر باشد. حالا ممکنه در منطقه مثلا 350 میلیمتر میانگین دراز مدت اونجا باشه. این 350 میلیمتر ممکنه امسال مثلا در حال حاضر 280 میلیمتر باشه. خب این خشکسالی است. ولی ممکنه این 280 میلیمتری که بارش داشتیم 80 میلیمترش فقط در طی 2 روز که ایجاد سیل و خسارت میکنه. اغلب بارش ها تغییر پیدا کرده با تغییرات آب و هوایی که مشهور است در بسیاری از مناطق ایران و این پدیده رو ایجاد کرده. ولی در حال حاضر 26 استان از 31 استان کشور در زیر خشکسالی هواشناسی هستند.
آیا بارندگی های اخیر تأثیری در ذخایر آبی ایران داره؟
بستگی به این داره که ما چجوری از اونها استفاده بکنیم. خب طبعا این بارش ها خب یا
میتونن به تالاب ها برن یا به دریاچه ها بریزن یا این که وارد آبهای زیرزمینی بشن یا پشت سدها جمع میشن. در نهایت این میشه ازش استفاده کرد. میشه گفت دو تا خصوصی داره، یکیش اینه که برای طبیعت خوبه در حالت کلیش و در بعضی از مناطق هم که پشت سطح هست میتونه برای آب شرب هم مناسب باشه و یکم از معضلات رو کم بکنه. اما این که بحران آب و مشکلات آبی ایران رو حل بکنه، خیر، مشکلات آبی ایران با این بارش ها قابل حل میشه.
منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس ارشد محیط زیست از سیل گفت بنا به خبری که خبرگزاری تسنیم نوشته، هر سیل به طور متوسط بیش از 40 میلیارد تومان خسارت اقتصادی بر جای می‌ذاریم. به این ترتیب خسارت جاری شدن سیل در ایران تنها در 10 سال گذشته بیش از 60 هزار میلیارد تومان بوده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی. ما همکارم مهسا باقری که از مدال طلای تیر و کمان ایران در کاپ آسیا و فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. محمد صالح پالیزبان قهرمان رقابت‌های تیراندازی با کمان کاپ آسیا شد. پالیزبان در فینال رشته کامپوند مقابل حریفی از مالزی قرار گرفت و 148-147 پیروز شد و مدال طلا را برگردن آویخت. پالیزبان در مرحله نهایی قهرمانی کامپوند آسیا که به میزبانی سنگاپور برگزار شد، پیش از رسیدن به فینال رقبای از استرالیا، هند، هنگ کنگ و فیلیپین را شکست داده بود. فاطمه کیوانی مربی تیم ملی تنیس روی میز زنان عمان شد. ملی پوش و نایب رئیس سابق فدراسیون تنیس روی میز ایران با امضای قراردادی یک ساله به کادر فنی تیم ملی تنیس روی میز عمان اضافه شده. همچنین هدایت تیم ملی تنیس روی میز مردان عمان هم از سال 2021 بر عهده امید شمس، دیگر ملی پوش سابق تنیس روی میز ایرانه. امشب فینال لیگ قهرمانان اروپا رو دو تیم منچستر سیتی و اینتر میلان برگزار خواهند کرد. سیتیزن ها که در 26 بازی تنها یک باخت داشتن و در لیگ قهرمانان این فصل هم شکستی نداشتن، امیدوارن تا اولین قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان رو جشن بگیرن. شاگردان پپ گواردیولا که پیشتر قهرمان لیگ برتر و اف ای کاپ شدن، در صورت قهرمانی در بازی امشب سگانه رو از آن خودشون خواهند کرد. تنها تیم انگلیسی که موفق به کسب سگانه شده، رقیب دیرینه سیتی منچستر یونایتد که فصل 1998-99 سگانه گرفته. گواردیولا به دنبال کسب اولین قهرمانی با سیتی و سال 2011 که با بارسلونا جام قهرمانی لیگ قهرمانان رو به دست آورده، در این رقابت اروپایی اول نشده. پپ گواردیولا معتقد این قدم آخره.
این آخرشه. لیگ قهرمانان رقابت فوق‌العاده‌ایه. برای به دست آوردن چیزایی که می‌خوای باید اشتیاق و هدف داشته باشی. باید بخوای و تمام سعیتو بکنی. بله، برنده شدن این رویای همه ماست.
در طرف دیگه اینتر میلانی قرار داره که فصل رو در رده سوم سری آ به پایان رسونده و برای دومین سال پیاپی قهرمان کوپا ایتالیا شده. شاگردان سیمون اینزاگی در 12 بازی 8 کلین شیت داشتن. اینزاگی میگه خستگی یه سال سختمون در میاد.
امسال سال سختی برامون بود و این مسابقه میتونه خستگیمون رو در کنه. مهمترین بازی تمام عمرمه، ولی فکر میکنم واسه بازیکنام هم همینطوره. ما میدونیم چه بازی سختی پیش رو داریم. ما به خودمون افتخار میکنیم به خاطر کار بزرگی که تا اینجا کردیم و حتما بهترین بازیمون رو ارائه خواهیم داد.
این بازی ساعت 22:30 به وقت تهران برگزار میشه. دنور ناگتس بازی چهارم سری فینال مسابقات بسکتبال NBA رو هم برد. در مسابقه چهارم دو تیم دنور ناگتس و میامی هیت، ناگتس 108-95 پیروز شد و تا اینجای کار از رقیب 3-1 پیش افتاده. آرون گوردن 27 و نیکولا یوکیچ ستاره ناگتس هم 23 امتیاز برای تیمشون کسب کردند. در طرف دیگه جیمی باتلر 25 امتیاز برای هیت به دست آورد، ولی تیمش سومین شکست سری فینال رو تجربه کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی این ساعت از رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا هستید و شنونده ما و آخرین اخبار رو از ما پیگیری میکنید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در آرامش و صلح شاد باشید و منان.